صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اهمیت صلیب، برنامه از رادیو صدای انجیل. تمام تلاش و تقلای دنیا این است که انسان به خدا دست یابد و علت وجود مذهب نیز همین است. انسان همواره در اشتیاق و تلاش است تا به این مهم دست یابد. مذاهب هر کدام به فراخور اندیشه و جهانبینی خود از روش‌های مختلفی برای رسیدن و پاسخگویی به این سوال و نیاز انسان استفاده می‌کنند. و اغلب این روش‌ها به تلاش‌های انسانی و انجام اعمال و مناسک مذهبی خلاصه می‌شود. و با تمام اینها همیشه در امید این هستند که شاید روزی خدا را شناخته و یا به بهشت او راه یابند و اغلب در ترس از خدای ناشناخته خود زندگی می کردند که مبادا بر آنها خشم گیرد. اما خبر خوش این که این اطمینان فقط و فقط در مسیحیت وجود دارد و همینک که زنده هستیم این اطمینان را داریم که به حضور خداوند خواهیم رفت. و پایه و اساس این اطمینان قلبی تلاش و کوشش انسانی ما نیست، بلکه آن کاری است که خود خدا برای ما به انجام رسانید و آن صلیب، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است. اما هستند مذاهبی که مسیح و صلیب وی را انکار می کنند. اما به گواه کتاب مقدس و همینطور تاریخ، این حقیقتی است که به انجام رسیده و این تنها راه رسیدن به خدا و تنها پلی است که می توان با خدای یگانه و قادر مطلق در رابطه بود. و این راه راهی نیست جز عیسی مسیح و آن هم مصلوب. شنوندگان عزیز، در این مجموعه به تشریح و توصیف اهمیت صلیب عیسی مسیح خواهیم پرداخت تا از این طریق جان پیام انجیل را بهتر درک کنید و در ایمان نیز مردان و زنانی شایسته به جهت نام خداوند باشید و باعث جلال نام خداوندمان عیسی مسیح شوید.
در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و شادباش خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و دعا می کنیم که جان ما پذیرای کلام خداوند باشه، زیرا که کلام خداوند برای پاهای ما چراغ و برای راه‌های ما نور است.
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
در برنامه گذشته خداوند یاری کرد و تونستیم 4 موضوع از 9 موضوعی که تا به امروز در این مجموعه از برنامه‌ها با شما بودیم رو به طور خلاصه مجدداً بیان بکنیم. و در این برنامه هم به امید و یاری خداوند قصد داریم تا 5 موضوع باقی مونده رو به طور خیلی خلاصه مجدداً مورد مطالعه قرار بدیم. بنابراین از موضوع 5 یعنی بدل نجات بخش شروع می‌کنیم. همراهان عزیز، وقتی که ما به تفسیر کتاب مقدس از گناه به عنوان جرم نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که عیسی به عنوان یک نایب برای ما عمل می‌کنه و جای ما رو در جایگاه اتهام و متهم می‌گیره. و این جایگاه کجاست؟ این جایگاه دادگاه عدل الهی هست. و قاضی کسی نیست جز خدای پدر. به همین دلیل ما گاهی اوقات کار عیسی رو بر روی صلیب کفاره نیابتی هم نام می‌گذاریم، که بدین معنی هست که وقتی او کفاره ای رو عرضه می کنه، نه به خاطر ارضای عدالت خدا برای گناهانش، بلکه برای گناهان دیگران هست. او به عنوان یک بدل و جانشین و به نمایندگی از طرف قومش عمل می کنه. او جان خودش رو به خاطر خودش تقدیم نکرد، بلکه جان خودش رو برای قومش می ده. عیسی مسیح جانشین نهایی ما هست در محضر دادگاه عدل الهی. این نیابت و پرداخت کفاره برای ارضای شریعت خدا برای دیگران موردی بود که مسیح اون رو از همون لحظه‌ای که به این جهان میاد و طبیعت انسانی به خودش میگیره وظیفه خودش میدونست. عزیزان، او به عنوان هدیه پدر از آسمان بر زمین میاد تا به عنوان بدل و جانشین ما کار عظیم بخشش رو به اتمام برسونه و دقیقاً کاری رو برای ما انجام بده که ما هرگز نمیتونستیم برای خودمون انجام بدیم. ما این مورد رو در اولین لحظه رسالت عیسی، اون وقت که کار خودش رو با آمدن به کناره رود اردن و ملاقات با یحیی تعمید دهنده آغاز میکنه، به وضوح میبینیم. در اونجاست که وقتی یحیی تعمید دهنده عیسی رو میبینه، فریاد میزنه و میگه اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. بله عزیزان، اون بره جایگزین بود. بنابراین یحیی در نامیدن عیسی به عنوان بره خدا به نیابت او تأکید می کنه و او نایب واقعی هست، کسی که کفاره واقعی رو می پردازه. و اما چرا عیسی باید تعمید می گرفت؟ عیسی قبل از اینکه روی صلیب بره، قبل از اینکه نقشه بره خدا رو بازی بکنه، قبل از اینکه جان خودش رو برای ارضای عدالت خداوند عرضه بکنه، خودش رو تابع جزئیات شریعتی میدونست که خدا به قوم اسرائیل داده بود. او قرار بود که نماینده قومش در پیشگاه تخت داوری خدا باشه و چون اینکه شریعت اختضا میکنه که هر کسی باید تعمید بگیره، عیسی هم خودش رو ملزم میدونست که تعمید بگیره. او اینطور میبایست بیگناه میشد. میبایست تک تک فرامین و جزئیات شریعت خدا رو انجام میداد. او از یحیی تقاضا نمیکنه که او رو تعمید بده تا پاک بشه، بلکه میخواست تا مطیع فرمان پدرش در تمامی شریعت باشه. این نکته بود که عیسی برای یحیی روشن میکنه. چون رساله عیسی نیابت بود، قربانی نیابتی عرضه شده به خدا. عیسی این رو میدونست و پذیرفته بود. او از همون آغاز رسالتش میدونست که اومده تا به نیابت از طرف گوسفندانش عمل بکنه و کانون تعلیمات عیسی این بود که او این کار رو انجام میده نه برای رهایی خودش، بلکه برای کفاره و رهایی ما و همینطور نجات ما. عیسی مسیح همون جانشینی هست که در صحنه و در زمانه ظاهر میشه، منتخب خود خداوند، تا بار گران تقصیرات ما رو بر دوش خودش تحمل بکنه، خشم خدا رو که متوجه ما بود فرو بنشونه و خشم خدا رو به جای ما بر خودش بگیره. این هست انجیل واقعی. بنابراین اگر شما بخواید فرضیه کفاره نیابتی رو از انجیل حذف بکنید یا به اون نپردازید، معنی صلیب رو در انجیل حذف کردید و مشقات خداوند رو هدر دادید و بیهوده انگاشتید. اگر این کار رو بکنید، در واقع اصل مسیحیت رو منکر شدید. موضوع بعدی که در برنامه‌های گذشته در مورد او به تفصیل صحبت کردیم، موضوع و عنوان مشابه برادرانش است. ما یاد گرفتیم که صلیب نتیجه پرجلال فیض خداوند بود که خدا بر اون میشه تا پسرش رو مأمور بکنه تا بدهی گناهکاران رو بپردازه. باشد که گناهکاران بدون وارد اومدن خدشه‌ای به عدالتش نجات پیدا بکنه. و ما متوجه شدیم که کتاب مقدس عیسی رو آمرزنده و کسی معرفی میکنه که ما رو با پرداخت فدیه از اسارت رهایی میبخشه. اما سوالی که ممکن هست برای شما مطرح باشه این هست که این مراحل چگونه انجام شد؟ و از این سوال مهمتر این که چرا عیسی در سن 30 سالگی از آسمان به زمین نیامد تا مستقیماً روی صلیب بره؟ و اساساً چرا خدای پسر باید لباس انسانیت بر خودش می پوشوند و چون انسان متولد می شد و به مدت 33 سال در این جهان زندگی می کرد و بعد از اون باید کفاره گناهان قوم خدا رو بر صلیب می پرداخت؟ عزیزان، برای پاسخ به این سوالات نخست لازم هست به نیاز کفاره و بعد از اون تقاضا برای کفاره بپردازیم. قبل از هر چیز بیایید با هم به اصل ماجرا بپردازیم و به یاد بیاریم که نیاز برای کفاره در ارتباط هست با مشکل گناه انسان و ماهیت خدا، عدالت او و تقصیرات ما. و اگر بخوایم به زبان ساده بگیم و جان کلام رو بگیم، انسان عادل نیست، اما خدا عادل هست و این دقیقاً داستانی هست که ما با او روبرو هستیم. یعنی این دو متضاد نمیتونن با هم در یک جا جمع بشن. ما میدونیم که مطابق تعلیم کتاب مقدس بدن ما به دلیل گناه ساقط شده، دلهای ما ساقط شده، افکار ما فاسد شدند و هیچ بخشی از ما از جمله طبیعت گناه‌آلود ما مصون نموده. گناه بر رفتار، افکار و حتی بر گفتار ما اثر گذاشته، تمامیت شخصیت ما رو ساقط کرده. این واقعیتی هست که ذات گناه‌آلود ما در داوری با استانداردهای کامل و مقدس خدا مصداق پیدا می‌کنه. برای درک بیشتر این موضوع خوبه که به اظهارات پولس رسول توجه بکنیم. پولس رسول می‌فرماید کسی عادل نیست، یکی هم نی، نیکوکاری نیست، یکی هم نی. در نگاه اول این بیانیه بسیار سختگیرانه و به نظر رادیکالی میاد، اما وقتی کتاب مقدس نیکویی یا بدی رو تشریح میکنه، به این دو عنصر از دو دیدگاه متفاوت نگاه میکنه. نخست اینکه معیاری به نام شریعت وجود داره که اعمال خارجی انسان رو ارزیابی میکنه. برای مثال اگر خدا میگه که شما مجاز نیستید دزدی بکنید و شما هم در سراسر عمر خودتون دزدی نکنید، از دیدگاه ارزیابی بیرونی نمیتونیم بگیم که شما رکورد خوبی رو ثبت کردید و شریعت رو از نظر بیرونی حفظ کردید. اما علاوه بر معیار خارجی، عامل دیگری به نام اندیشه های درونی وجود داره و اون انگیزه درونی رفتارهای ماست. شاید بعضیا تصور بکنند که انسان با توجه به اون چه که در ظاهر انجام میده داوری میشه. ولی خدا به دلهای ما نگاه میکنه. از دیدگاه کتاب مقدس، انجام عمل نیکو به تمام معنا مستلزم این هست که اون عمل نیک نه تنها از بعد خارجی دارای استانداردهای شریعت خدا باشه، بلکه از دلی سرچشمه بگیره که خدا رو دوست داشته باشه و خواهان جلال خداوند باشه. یعنی هر اونچه که انجام میده به خاطر نام و جلال دادن خداوند باشه. آیا فرمان اعظم عیسی مسیح رو خاطرتون هست؟ خداوند فرمود: خداوند خدای خود را با همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما. عزیزان، حقیقتاً آیا کسی هست که وقتی این کتاب رو میخونه خدا رو با تمامی دل به مدت 5 دقیقه دوست داشته باشه؟ خیر، هیچ کس خدا رو با تمامی دل دوست نداره. هیچ کس خداوند رو با تمامی نفس، با تمامی فکر خودش محبت نمی کنه. بنابراین اگر ما اعمال انسان رو از این دیدگاه نگاه بکنیم، اون وقتی که میتونیم بفهمیم چرا پولس رسول به این نتیجه گیری ظاهراً رادیکالی میرسه، مبنی بر این که نیکوکاری نیست، یکی هم نیست. یعنی که به تمامی معنا در میان نوع بشر نیکوکاری یافت نمیشه. و در مقابل این انسان سقوط کرده، این انسان غیر عادل، خداوند عادل و مقدس هست که قرار داره. چگونه ممکن عزیزان شخصی که غیر عادل هست در حضور خدای عادل بیسته؟ چگونه یک شخص غیر عادل میتونه عادل بشه؟ آیا میشه همه چیز رو از اول شروع کرد؟ خیر، بنابراین اگر انسان میخواد عادل بشه، شرایط اقتضای عدالت خدا رو هم باید به جا بیاره. کسی باید بتونه جریمه نامحدود گناه انسان رو بپردازه و او میبایست فردی از گروه مخالفان خدا باشه، یعنی انسان باشه، و در ذهن میباید کسی باشه که هرگز در عیوب اجتناب ناپذیر گناه سقوط نکرده باشه. با توجه به این شرایط، هیچ انسانی صلاحیت پرداخت جریمه گناهان رو نداره. به هر صورت خداوند شخصا میتونه چنین بکنه و به همین دلیل خدای پسر به جهان میاد و در کسوت انسان ظاهر میشه تا بتونه و قادر باشه تا کفاره گناه انسان رو بپردازه. و همین دلیل هم هست که در رساله به عبرانیان اینطور میخوانیم: از این جهت میبایست در هر امری مشابه برادران خود شود. عیسی 3 دهه به صورت انسان در این جهان زندگی میکنه و در تمام طول عمرش مطیع شریعت خدا و در معرض تمام وسوسه های انسانی قرار میگیره. و این یعنی او تمام استانداردهای لازم برای بره خدا بودن رو داره. او مطیع فرمان و شریعت خداوند بود و شریعت رو به تمامی به کمال میرسونه. اینجا هست که عزیزان، زمان هم به کمال میرسه و عیسی حالا قادر هست تا کفاره تمام گناهان انسان رو بپردازه. خداوند رو شکر میکنیم که ما شاهد 2 مرحله انتقال هستیم. نه تنها گناه انسان به مسیح نسبت داده میشه، بلکه عدالت مسیح هم به ما منتقل میشه و به حساب ما گذاشته میشه. و بسیار مهمه که متوجه این موضوع باشیم که عدالت مسیح که به ما منتقل شد، عدالتی هست که او در نتیجه زیستن خودش زیر شریعت خدا به مدت 33 سال و بدون حتی کوچکترین گناهی به دست میاره. و اما موضوع بعدی خادم رنجکش هست. عزیزان، ما گفتیم که کفاره مسیح یک واقعه چند بعدی هست. یعنی که میشه اون رو به طرق مختلف فهمید، مانند تضمین بدهی، مصالحه بین 2 طرف بیگانه، مجازات جنایات یا پرداخت فدیه. در این حال میتونیم از مفهوم دیگری هم نام ببریم. وقتی که ما به گزارشات انجیل در مورد واقعه صلیب مراجعه میکنیم، متوجه اختلاف نظرات و تغییرات شاهدان ماجرا هستیم. کسانی که در واقعه مصلوب شدن عیسی حضور داشتند و ناظر ماجرا بودند، اون واقعه رو از راه‌های مختلفی بیان می‌کنند و بدون شک تمام اون برداشت‌ها نارسا بودند. به طور مثال قیافا کاهن اعظم یهودیان که موافق اعدام عیسی بود، اعدام اون رو از نظر سیاسی یک امر بسیار مهم می‌دونست. در مقابل فرماندار رومی پنتیوس پیلاتوس قرار داشت که هیچ دلیلی برای اعدام عیسی پیدا نمی‌کنه. مریم مادر عیسی هم در پای صلیب بود. او فکر می‌کرد که صلیب با همه زجر و شکنجش تحقق پیشگویی هست که شمعون پیر وقتی که عیسی کوچک بود به او گفته بود. عزیزان، شاگردان عیسی هم اون روز بر پای صلیب بودند و با مشاهده اعدام رهبر خودشون مایوس و ناامید شدند. گروهی از مردم عادی همونجا بودند و بسیار عصبانی بودند، برای اینکه می‌دونستند با قدرتی که عیسی داره میتونه کارهای زیادی بکنه، اما اون هیچ کاری نکرد. اما بودن افرادی که درک بهتری از صلیب داشتند، مانند یک نفر یوزباشی رومی که با مشاهده عذاب عیسی و مرگ او اینطور میگه: فلواقع این مرد پسر خدا بود. ای کاش عزیزان میتونستیم با این شخص قدری بیشتر صحبت بکنیم تا حقیقتاً بفهمیم چرا در اون شرایط متقاعد شده بود که عیسی پسر خداست. اما در این میان دو تبهکار هم بودند که در طرفین عیسی بر صلیب بودند. یکی از اونها شروع به ناسزا گفتن میکنه و دیگری اون رو از ناسزا گفتن باز میداره و میگه که عیسی شخص بیگناهی هست و بعد از عیسی میخواد که برای او دعا بکنه تا او به بهشت بره. عزیزان، اون چه که جاش در باور این ناظران خالی بود، درک اهمیت صلیب به عنوان یک واقعه بزرگ بود و این مورد بسیار تعجب آور هست. چه کسی میتونست تصور بکنه واقعی که اون روز در جلجتا اتفاق میفته به منزله کفاره‌ای هست که عیسی برای خداوند میپردازه؟ حقیقت اینه که درک حقیقت صلیب صرفاً از اون واقعه ممکن نبود و ما هم صرفاً با خوندن شرح حقایق اون ماجرا هست که به مفهوم واقعی صلیب پی میبریم. کلام خدا در توصیف خادم رنجکش در اشعیا فصل 53 آیات 2 و 3 این گونه می‌فرماید: او را نه صورتی و نه جمالی می‌باشد و چون او را می‌نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. خار و نزد مردمان مردود و صاحب غم‌ها و رنج دیده و مثل کسی که روی‌ها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم. بله عزیزان، با این کارش مسیح خدای پدر رو خوشنود میکنه. خدای پدر مشقات پسر رو میبینه و کار او رو بر صلیب مشاهده میکنه و از کار او به عنوان زامن و جانشین و میانجی و آمرزنده انسان، یعنی از کار مسیح که به بهترین شکل ممکن اقتضای عدالت اون رو برآورده میکنه، راضی و خوشنود هست. کفاره مسیح رضایت خداوند رو تمام و کمال برآورده میکنه. شنوندگان عزیز، در ادامه به موضوع برکت و لعنت می‌پردازیم. بهترین قسمتی که در کلام خدا میشه برای برکت و لعنت به عنوان نمونه و فهم بهتر اون نام برد، فصل 28 از سفر تثنیه است. خدا در این بخش از طریق موسی با قومش عهدی رو می‌بنده و با اونها قراردادی رو تنظیم می‌کنه. خداوند در قسمت اول که شامل مبارک شدن و برکت دادن هست، به قوم خودش میگه: اگر صدای من رو بشنوید، اگر این کارهایی که به شما گفتم رو انجام بدید، اگر مطیع ده فرمانی باشید که به شما دادم، من هم شما رو برکت میدم. وقتی ایستادید برکت میدم، وقتی نشسته اید برکت میدم، وقتی در حرکت هستید برکت میدم، وقتی که ساکن هستید برکت میدم، وقتی صحبت میکنید برکت میدم، وقتی در شهر هستید برکت میدم. و این برکات همچنان ادامه داره. عزیزان، منظور خداوند این هست اگر مطیع اوامر او باشید در هر کاری که میکنید شما رو برکت میدم. و در ادامه به قسمت ترسناک قضیه میرسیم. سخن از یک امای ترسناک است و اینجاست که خداوند به قوم میگه: اگر مطیع نباشید، اگر صدای من رو نشنوید، اگر اون چه که به شما گفتم انجام ندید، ملعون خواهید شد. وقتی که ایستادید ملعون خواهید شد، وقتی که نشسته اید ملعون خواهید شد، وقتی که در حرکت هستید ملعون خواهید شد، وقتی که ساکن باشید ملعون خواهید شد. و این لعنت همینطور ادامه داره. عزیزان، خداوند میگه اگر اون چه که به شما گفتم رو انجام ندید و مطیع اوامر من نباشید، شما لعنت میشید. شنوندگان عزیز، مفهوم برکت در عهد عتیق در عبارت نزدیکی یا مجاورت یا در حضور خدا بودن هست که معنا میشه. و دقیقاً معنی لعنت یعنی اینکه در ظلمت قرار گرفتن، دوری از خداوند و بیرون شدن از حضور او. و دقیقاً به همین خاطر هست که وقتی که عیسی گناهان انسان رو بردوش میکشه، وقتی که میخواد کفاره گناهان ما رو ببردازه، وقتی تمام گناه جهان بردوشهای او قرار میگیره، او ملعون میشه و خداوند اون رو ترک میکنه. همونطور که شاهد هستیم خود عیسی میگه که ای خدا چرا من رو ترک کردی؟ حتی مکانی که عیسی بر صلیب شد مکانی بود که خارج از شهر اورشلیم بود و شهر اورشلیم شهری بود که حضور خدا در اون بود و این یعنی ظلمت و تاریکی. عزیزان، واقعیت اینه که اگر عیسی بر روی صلیب متروک خدا نمی شد، ما هنوز هم اسیر گناهان بودیم و نجات نیافته بودیم. اشاره کلی صلیب برای عیسی تحمل گناهان ما و تحمل لعنت‌های مندرج در عهد بود و عیسی برای تحقق این هدف می بایست که متروک خدا واقع می شد. عیسی خودش رو به اراده پدر تسلیم می کنه و لعنت رو متحمل می شه. باشد که ما مردم خدا برکت نهایی رو تجربه بکنیم. و موضوع آخر ایمان محفوظ هست. حقجیان عزیز، اگر شما میخواید کفاره مسیح رو در دسترس داشته باشید و اگر شما به اون کفاره متوکل باشید و اطمینان داشته باشید که شما رو با خدا آشتی میده، دیگه لازم نیست که نگران باشید. اگر شما به مرگ مسیح به جهت آمرزش خود ایمان دارید و به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردید، اون وقته که میتونید مطمئن باشید که این کفاره برای شما هم انجام گرفته. کلام خدا در متی فصل 25 آیه 34 این گونه میفرماید: بیایید ای برکت یافتگان، از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید. بله عزیزان، شما میتونید وارث این میراث باشید. کافی هست به اونچه که خداوند برای شما بر روی صلیب انجام داد ایمان داشته باشید. و کلام آخر این که او گناهان شما رو بر روی صلیب کفاره کرد. دوستان و شنوندگان عزیز، این برنامه هم به پایان خودش نزدیک شد. هدف و دعای ما در این مجموعه از برنامه ها این بود که شما رو با حقیقت صلیب و اهمیت اون بیش از پیش آشنا بکنیم. و ایمان داریم که شما اهمیت موضوع رو درک کردید. اگر صلیب عیسی مسیح رو از مسیحیت جدا بکنیم، دیگه هیچ چیزی از مسیحیت باقی نمیمونه. این صلیب عیسی مسیح بود و این کار عیسی مسیح بر روی صلیب بود که امروز ما نجات پیدا کردیم، که امروز بدهی های ما پرداخت شده، که امروز دشمنی ما با خدا تبدیل به آشتی شده، که امروز ما مجازات جنایتی که مرتکب شده بودیم رو متحمل شد. بله، این عیسی مسیح بود.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.